أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى على سيدنا ونبينا والقاسم محمد.
اللهم صل على محمد وعلى محمد
وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين أرواحنا فداه وعجل الله تعالى فرجه الشریف. از تعطیلی دیروز عذر میخوام که لازم بود که شرکت کنیم در مجمع تشخیص، به خاطر اینکه اون مسئله مهم شرکت اقلیت‌های مذهبی در شوراهای اسلامی به این نحو که در مجلس تصویب شده محل اشکال بود، هم از نظر قانون اساسی و هم از نظر شرع مطهر، برای اینکه بالاخره اونجا بوده باشیم و بتونیم استدلال کنیم و اینها دیگه امر اهمی بود. در سطر مرحوم آقای آخون قدس سر رو فرمونده بقیه امور مهمه لا بأس بالاشارت الیها. اصحاب بعد از پایان یافتن بحث براءت و استدلال و ادله برای اثبات براءت و جواب از ادله احتیاط، چند تنبیه بیان فرمودن که در مقدار تنبیهات اختلاف هست در کتب اصولیه. مهمش و این چهار تنبیهیست که مرحوم آقای آخون قدس سره بیان فرموده، یعنی جزء مهم ها هست. حالا اون تنبیه این که آیا براءت در موارد واجب تخییری و واجب کفایی هم جریان داره یا ندارد، اونم امر مهم نیست. اونتا آقای آخون اونو ذکر نفرمودن که خب یه بحث مختصری کرد. حالا تنبیه اولی که مرحوم آقای آخون ذکر فرمودن، شیخ اعظم هم ذکر فرموده است، اینه که جریان براءت، چه براءت شرعی و چه براءت عقلی، این در جایی است که ما یه اصل موضوعی نداشته باشیم. اگر اصل موضوعی داشتیم اصل جاری نمی شود. مقصود از اصل موضوعی به اثر ظاهر عنوان این واژه، این اصل موضوعی یعنی اصلی که در ناحیه موضوع جریان پیدا میکنه و منقح می کند که موضوع اون تکلیف الزامی که مشکوک هست، حالا چه تحریمی چه وجوبی، وجود دارد یا وجود ندارد. و وقتی این چنین بود قهرن نوبت به براءت نمی رسد. مثلا از باب مثال فرض کنید فقیه شک می کنه به نحو شبهه حکمیه که آیا گوشت ارنب و خرگوش آیا این حلاله یا حرام است. خب ادله رو مراجعه میکنه، میگه دلیلی ما بر حرمت نداریم و جوازم نداریم، فلذا به نحو شبهه حکمیه شک میکنه که آیا این حرام هست یا حرام نیست. خب اینجا ممکنه علی القاعده بگیم به اصالت الحل تمسک میکنه، کل شیء لک حلال حتی تعلم انه حرام، دلیلی نداریم بر حرمت پس حلال است. یا براءت از حرمت اکل، رفع ما لا یعلمون و بقیه ادله. شیخ اعظم قدس سره و آقای آخوند و بزرگان دیگه فرمودن اینجا چون اصل موضوعی وجود داره که با اون اصل موضوعی تنقیح میشه موضوع حرمت، فلذاست که این براءت یا این اصالت الحلیه جاری نمی شود. اون اصل موضوع، اون حکم ما به قول مرحوم آقای آخون اجماع داریم بر این که حیوانی که لم یزکه این حرام است اکله، حیوانی که تزکیه نشده است اکله او حرام است. ما بر این اجماع داریم و این مسلم. فلذا اگر کسی توی رودخانه دهنشو باز کنه این مایه کوچیک رو بیاد تو دهنشو ببله، میگه حرام. اجماع میگه حرامه. چرا؟ چون این تزکیه نشده. تزکیه ماهی به چیه؟ به این است که او رو بگیره بیاره از بیرون از آب. همینطور تو آب دهنش رو باز کنه ماهی ها برن تو حلقش قورت بدن، این ماهی غیر مزکاست، حرام است. یا اینکه دهنش باز بود یه مرتبه یه مگس اومد رفت تو دهانش، خب تو قورت بده، مگس چیه؟ قورتش بده. این هم یا خجالت میکنه، یه جایی خجالت میکنه اخو توف بکنه و اینا خجالت میکنه توی مجلسیه، خجالت میکنه قورت میده، یه حرام است. آقای خودی تصریف برمونده در فقه به این است. چرا؟ چون غیر مزکاست الا ما زکیتا، ولی قرآن شریف آخون فرمان اجماع داره. بله خونه میشه پر نمیشه رو بخوریم، درست؟ باید تزکیه بشه. اگه قابلیت تزکیه نداره یا تزکیه نمیشه پس نمیشه خود، این شرط در او حاصل نیست. پس مالم یزکه یحرم و اکله بالاجماع. حالا الان ما شک داریم گوشت ارنب چطوره، از اون طرف هم نمیدونیم ارنب قابل تزکیه هست یا نیست، چون بعضی حیوانات قابلیت تزکیه دارن، گرگ هم قابلیت تزکیه داره، شیر قابل تزکیه داره، اگه که واقعا تزکیه کنن اون پوستش چیه؟ پاک. اما بعضی حیوانات مثل کلب آیا قابلیت تزکیه داره؟ ممکنه بگیم نداره. بعضی چیزا مشکوکه که حالا این قابلیت تزکیه داره یا نداره.
مثلا از چه جهتش
ممکنه احتمال بیم نداشته باشه؟ ما نمیدونیم، چون امر تعبدیه، شعار بعضی چیزا رو ممکنه اعتبار تزکیه در اون نکرده باشه، هم به تعبدیش خبر نداریم، دلیل لازم داریم. خب از بنابرای ما در ارنب به نحوه شبه حکمی شک داریم که لحمهو حلال ام حرام، از اون طرف هم شک داریم این قابلیت تزکیه داره یا نداره. اینجا میتونیم به اصالت الاباحه یا براءت از حرمت اکل استناد کنیم؟ این دو بزرگوار فرمودن نه. چرا؟ چون یه اصل موضوعی داریم که موضوع حرمت رو منقح میکنه بر ما، و اون اینه که میگیم قبل از اینکه این ازهاق روحش بشه و این لحم از او جدا بشه، این قبل از اینکه تزکیه نشده بود، تزکیه فرعی اوداجه چه هست بالاخره، حالا دردن شاید اینا رو تفصیلا صحبت کنیم، بالاخره قبل از اون اعمال خاص که تزکیه نشده بود، بعد از اون اعمال اون عملیه خاص که ذبح هست یا هر چه هست، نمیدونیم تزکیه محقق شد یا محقق نشد، استصحاب عدم تزکیه داریم. وقتی استصحاب عدم تزکیه داشتیم، این استصحاب عدم تزکیه موضوع چی رو درست میکنه؟ موضوع حرمت رو درست میکنه، چون موضوع حرمت مالم یزکه بود. الان استصحاب میگه این تزکیه نشده، هذا لم یزکه و کل ما لم یزکه حرام اکله فهذا حرام اکله. بنابراین دیگه اینجا نوبت نمیاد، بنابراین جریان براءت یا اصالت الحل این توقف داره جریانش بر این که یک اصل موضوعی که منقهه اون حرمت محتمله هست و اون حکم تکلیفی محتمله هست ما نداشته باشیم.
بعد از انجام تزکیه چرا دوباره شک میکنیم؟ چون شک داریم چه قابلیت داره یا نه.
چی؟
بعد از انجام تزکیه چرا دوباره شک؟
چون اگه قابلیت نداشته باشه این کار ما،
چون شک داریم که قابلیت داره.
بله. چون همینطور که حالا بعدن توضیحات اینا تفصیلا اینجا آقایون بیان که این کار فقه دیگه، این بحث حالا اینجا به مناسبت دیگه طولانی اینجا بحث کردن، والا این مسئلهتون فقهیتون باید در باب فقه که حقیقت تزکیه چه امر بسیطه یا امر مرکبه، مرکبم که هست فقط این عملیات فرد الاوداج فری الاوداج هست یا نهر است یا سید است، خصوص ایناست یا نه، اینا ان قابلیت فی الحیوان، یعنی حیوان خودش یه قابلیت و استعداد برای تزکیه شدن داشته باشه، این عملیات وقتی درش واقع شد مزکا می شود. خب بنابر این مسلک که ما بگیم نفس فری اوداج ذبح نیست، تزکیه نیست، بلکه عبارت از این در جایی که قابلیت داشته باشه، و ما الان شک داریم که ارنب قابلیت داره یا نداره، امرون تعبدی یا لا ندری، خب
قابلیت تسکیه نباید قبل از تسکیه بیان، یعنی ما نمیدونیم این قابلیت تسکیه رو داره یا نداره، نه اینکه تسکیهش بکنیم بعد شرط بکنیم.
نه اگه انجام ندادیم که خب هیچ، معلومه که تسکیه نشده دیگه، قطع به عدم تسکیه داریم. کی هست که استصحاب میکنیم عدم تسکیه رو؟ وقتی اون عملیه رو انجام داده باشه، ولی قبلش که یقین داریم تسکیه نشده.
قابلیت قبلش
هست، میدونم قابلیت قبله، ولی اونجایی که ما اثر میخوایم ازش بگیریم کجاست که میخوایم استصحاب بکنیم؟ اون قبلی که یقین داریم استصحاب نمیخواد، درست؟ قبل از اینکه فرعی اوداج بکنیم که یقین داریم تسکیه نشده، چون براخره تسکیه یه امر مرکبه، خب یه جزش که نیامد قطعا وجود نیافته. فرعی اوداج نکردیم قطعا مزکا نشده، ولی وقتی فرعی اوداج کردیم حالا شک داریم که آیا تسکیه شده یا نشده. اگه تسکیه فرعی اوداج باشد لیس الا شد، اگر نه فرعی اوداج باشد در محل قابل، نمیدونیم محل قابل یا نه، الان شک داریم، از این جهت میگیم بعد از انجام این عمل، ولی قبلش که یقین داریم به اینکه تسکیه نشده.
قبلش یقین نداریم که حیواناتی هست که قابل تسکیه،
میدونم اون جهت شک داریم، ولی ما میخوایم ببینیم مزکا هست یا نه، و موضوع برای حرمت که گفتیم اجماع داریم برای اینکه غیر مزکا حرام است، موضوع برای اون حد یا نیست، اونجا که با استصحاب میخوایم روشن کنیم این حالته، در این صورت. خب پس بنابراین این قاعده کلیه که اگر اصل موضوعی و منقه داریم برای اون حرمت محتمله، یا در مثالهای دیگه برای وجوب محتمل، دیگه نوبت به جریان براءت یا اصالت الحل نمیرسد. حالا چرا نمیرسه؟ مهمش اینه، اونی که بحث اصولیه اینه که چرا نمیرسه. اصل موضوعی، اصلی که روشن میکنه، منقه میکنه برای ما موضوع چی رو؟ اون حرمتی که مشتبه هست و احتمالشو میدیم، درست؟ الان شک داریم که گوشت ارنب حرام است یا حرام نیست، این حکم مشتبه برای ما چیه؟ حرمت است،
حرمت
اکل است. حالا اگه اصلی آمد، استصحابی آمد برای ما روشن کرد که بله اینجا موضوع اون حرمت، موضوع حرمت اکل وجود داره، موضوع حرمت اکل چیه؟ عدم مزکاست، چیزی که تزکیه نشده، حیوانیست که تزکیه نشده است، درست؟ اینجا این حیوان بودنش که بلوجدانه، ارنب حیوانه، استصحاب عدم تزکیه، میگم قبل از این که این عملیه روی اون انجام بشه، فرعی اوداج بشه که مزکا نشده بود، الان بعد از این عملیه نمیدونیم مزکا شد یا نشد، استصحاب عدم تزکیه میکنیم، پس میشه این حیوان غیر مزکا، این صغرا به واسطه این استصحاب درست میشه، کبرا هم که کل مالم یا زکه یحرم و اکلو، اون کبرا هم تطبیق میشه، پس نتیجه میگیم هازا یحرم و اکلو، درست؟ خب حالا چرا اینجور میشه؟ چرا باید اصل منقه موضوع نداشته باشیم؟ نه اونم استصحاب بود، چه دلیل علمیه؟ اونم اصل بود، اونم یه اصل بود. این دلیلش چیه؟ بحث تفصیلیش انشاءالله بعدن خواهد آمد، این بحث رو محقق خراسانی و همچنین شیخ اعظم در آخر استصحاب اونجا بیان کردن که چرا. اما اینجا به نحو فهرستوار فقط عناوین بعضیش رو ذکر میکنیم که خالی نباشه ذهنها از این که چه وجهی داره. یه وجه اول که آقای مرحوم شیخ رضوان الله علیه اشاره کردن در رسائل به او، اینجا فقط به کلمه الحاکمه حکومت است، چون گفتن اصل منقه موضوع، استصحابی که منقه موضوع است در حقیقت حاکم است از براءت و اصالت الحل. چرا حاکمه؟ برای خاطر این که مفاد ادله استصحاب اینه که شارع داره یقین سابق را و شک لاحق را به من، کسی که یقین سابق داره و شک لاحق میکنه، این ازاله شک میکنه، میگه تو شک نداری، تو عالمی، تو متیقنی. ما حاصل ادله استصحاب وقتی ما نگاه میکنیم اعتبار چیه؟ اعتبار یقین داشتن و عالم بودن است، و اینکه تو شک نیست، نه اینکه واقعا شاک نیستی، واقعا عالمی، تعبد داره اشاره میکنه به اینکه تو شاک نیستی، تو عالمی، بنابراین آثار علم باید بار بشه، آثار شک باید زائل بشه. خب اگر ما گفتیم ادله استصحاب مفادش اینه، قهرن حکومت پیدا میکنه، یعنی شاره ما رو متعبد میکنه به اینکه تو شاک نیست، با حال اینکه موضوع ادله براءت چیه؟ شکه، عدم العلم. موضوع ادله براءت شک است، رفعما لا یعلمون، جهل است، ما حجبا لا علمه عن العباد. خب موضوع او شک و عدم علم است. شارب با جریان استصحاب داره به من میگه تو عالمی، تو عالمی در اینکه این تزکیه نشده، تو شاک نیستی در اینکه این تزکیه نشده، پس بنابراین داره من متعبد بکن، بنابراین میشه برود، میشه حکومت. حکومت این است که دلیلی، موضوع دلیل آخر را تعبد کنه به وجود دلیل آخر، موضوع دلیل آخر یا نبودن دلیل آخر، که حکومت توسعه این حضیقی. حالا این درسته یا درسته؟ خب این بحث طویل و عریض داره. چرا؟ برای این است که مبنیه برای این است که ما ادله استصحاب رو بررسی کنیم و ببینیم آیا هم مفادش اینه یا نه. فلزاست که این بحث رو دیگه بردن در آخر استصحاب مطرح کردن. بله؟ نه از زنون لازم نیست باشه، ولی اینکه اصل زن نیست، اماره نیست، ولی اینجوری نباشه، اما مفادش اینه که شاره داره در این موردی که یقین سابق داری میفهمد اگه یقین سابق باشه من تو رو عالم دیگه میدونم در زمان شک و شو شاک نیست. با این ادبیات من میخواد بگه که خودتو شاک نبین، خودتو عالم ببین، کنایه از اینه که یعنی آثار علم بار. این میشه حکومت. بیان دوم برای تقدیم و این که در این موارد براءت و اصالت الجاری نمیشود ورود است، که آقای آخوند در اینجا فرموده فإنه معه لا مجال لها، فإنه شنچنین است معه با اصل موضوعی لا مجال لها یعنی للبراءه. چرا؟ لورودهی علیها، به خاطر ورود اصل موضوعی بر براءه. ورود چیه؟ ورود اینه که به برکت جعلی که شارع انجام داده موضوع دلیل آخر وجدانن از بین میره، که اگر شارع این کارو نکرد، این جعلو نکرده بود، موضوع وجدانن از بین نمیره. به برکت کار شارع و بعد از عملیه‌ای که شارع انجام داده بالوجدان و واقعا موضوع دلیل قبل، اون دلیل آخر از بین می رود. فرقش با حکومت چیه؟ حکومت اینه که حتی بعد از این که شعار تعبد می فرماید موضوع وجدانه نبه نمی رود، هنو هست. مثلا مولا گفته اکرم العالم، بعد میگه ولد الجاهل للعالم عالمان. خب با این که میگه عالمون، که این ولد جاهل عالم نمیشه که، ولی میخواد حکومت میگه یعنی اون وجوب اکرامی که گفتم روی نم هست، چون ولد العالم عالم. این میشه حکومت. اما اگه یه کاری بکنه که واقعا بلوجدان از بین بره، مثل چی؟ مثل این که عقل میگوید قوی هست اقامت بلا بیان، چه اون بیان بیان وجدانی باشه چه بیان تعبدی باشه. اگر بیان وجدانی بود برای حکمی قوی نیست، اگر بیان تعبدی بود باز قوی نیست. پس موضوع قبح اقامت بلا بیان چیه؟ بلا بیان وجدانی او تعبدی. موضوع این. حالا اگه شعر اومد گفت خبر الواحد حجتون، و خبر واحد قائم شد در وجوب فلان هم یا حرمت فلان هم، آیا اینجا موضوع وجدانن دیگه موضوع برای قبح اقامت بلا بیان باقی میماند؟ وجدانن دیگه باقی نمیماند. چرا؟ چون با جعل شعر حجیت را برای خبر واحد مصداق بیان تعبدی و علم تعبدی واقعا بالوجدان دیگه حاصل است. بعد از اون کار شعره اگه اشاره نیامده بود بگه خبر الواحد حجه، نه مصداق واقعی به تعبدی برای این حاصل نمیشه، مصداق واقعی حاصل نمیشه. به برکت کار شارع این حاصل شد، این هم میشه ورود. در معنوی آقای آخون غالب وروده، میفهمد ادله استصحاب ورود داره بر ادله براءت، بر اصالت علل ورود داره، یعنی واقعا موضوع رو به میبره. چرا؟ حالا یه بیانش اینه که شاید این بیان مرحوم امام هم قائلن و اون اینه که ما از ادله براءت میفهمیم براءت در اونجاست که شما حجت بر واقع نداشته باشید، حجت نداشته با استصحاب واقعا حجت بر واقع پیدا میکن. پس بنابراین که جایی برای استصحاب، جایی برای براءت و اصالت الحل چطوره؟ اگر شما حجت نداشتی که لحم ارنب حلاله یا حرامه، من میگم حلاله. وقتی استصحاب عدم تسکیه که موضوع برای حرمت هست جاری شد و حرمت پیاده شد و حجت داری بر حرمت دیگه، پس لا حجت نیست که من بگم حلاله، وجدانن دیگه لا حجت از بین می رود. چرا؟ چون شارع استصحاب حجت کرده و با جریان استصحاب من ذو حجه می شم. صغرا با استصحاب درست میشه، کبرا هم که انطباقش قهریز وقتی درست شد. این هم بیان دوم. وجه این که میگیم باید اصل موضوعی نباشه اینه که اگه اصل موضوعی باشه ورود درست میشه و دیگه جاری نمیشود براءت و اصالت الحل. نه ورود تعبدی نداریم، مثل میگی تخصص تعبدی، تخصص تعبدی
ورودی که ناشی از علم تکوینی، قطع تکوینی
مستقل، اینجا قطع تکوینیه، همه اینجا قطع تکوینیه. ببینید کار شارع باعث میشه که من قطع تکوینی پیدا میکنم و قطع به انتفاع پیدا میکنم. خب اینم البته در بحث ورود گفتیم، در باب بحث ورود گفتیم که ورود همیشه تضییقی نیست، همونطور که حکومت توسعه‌ای داریم ورود توسعه‌ای هم داریم دیگه، اینا بحثاش اونجا کرد. معمولا مثال هایی برای ورود زده میشه تضییقی، ولی نه ورود توسعه‌ای هم داره.
میشه هم
حکومت
باشه هم ورود باشه؟
نه نمیشه، مثل اینکه هم میشه تخصیص باشه هم تخصص باشه. نه. اگه وجدانن خارجه، تخصص تخصیص نیست.
راست امام ورود استصحاب براءت میشه براءت عقلی باشه چه شرعی؟
بله
براءت عقلی تصور داره،
شرعی هم آره، چون گفتم توضیح داده
ادله رو میگه
لاحجت موضوعه. چون ایشون از باب این که استظهار میکنن از ادله نه شرعی هم همینجور ما لا یعلمون کنایه از که حجت نداری، و الا اگر اینجوری با کنایه از چرا وقتی خبر چرا سوال چرا وقتی خبر واحد قائم میشه شما میگید براءت نیست، با اینکه علم که نیست که لا یعلمونه، چون لا یعلمون کنایه است، معناش این نیست که حرفیگن به قول آیون حرفیگن معنای لا یعلم یعنی حجت نداری. فلذا وقتی خبر واحد حجت شد شارع گفت حجته، با اینکه من هنوز بازم علم پیدا نمی کنم. وقتی ظواهر برای یه چیزی دلالت، حتی ظواهر قرآن شریف برای یه چیزی دلالت کرد، ظواهر که علم نمیاره، ظاهر اینه که احتمال خلاف میدم ولو سند قطعیست. پس چطور رو فهم مالا یعلمون اونجا رو نمیگیره؟ اینا مثل حضرت امام و امثال ایشون اینا رو قرینه نمیگیرن برای اینکه لا یعلمون یعنی چی؟ مالا حجت علی. فلذا اگر امار قائم شد شما حجت داری، امارات واردن بر اصالت البراءه. بله چون وجدانه نبین میره دیگه، خب ولی این بحثه که اونجا ببینید، حالا ما گفتیم فهرست رو داریم عرض میکنیم، او باید دلیل قامه کنه که من چرا اینجور استظهار میکنم، او میگه نه آقا با حکومت من درست، اینا دیگه بحثاش باید سر جای خودش باشه. پس اینم بحث ورود، اونایی که میگن ورود حرفشون اینه، حالا دلیلشون چیه؟ چجور حرف مقابل جواب میدن؟ اینا دیگه تو مباحث خودش. راه سوم، راه سوم این است که گفته می شود لا بالورود و لا بالحکومه، به اینا نیست وجه تقدیم اصل موضوعی، اینا نیست که شما می کنید لا ورود و لا حکومه، بلکه امران ثالث. و آن اینه که گفتن آقا مفاد ادله استثناء اینه که رتب آثار الواقع علی هذا المشکوک. اگه شارع به همین قالب به همین عبارت میگفت، میگفت هر وقت یقین سابق داشتی بعد شک کردی رتب آثار الواقع علی المشکوک. اینجور یک قانون آمره بود که امن میکنه، دستور میده، میگه آثار واقع بار کن، نه اعتبار علم میکنن که حکومتی ها میگفتن، نه معنای عدم علم و فلان اینا، معنی لاحجته که ورودی ها میگفتن، نه میگه هر وقت یقین سابق داشتیم بعد شک کردی آثار واقع رو بار کن. خب یکی از آثار واقع و علم به واقع، آثار علم به واقع، این اگر نگفتم علم به واقع، آثار علم به واقع، یکی از آثار علم به واقع چیه؟ اگه شما علم به واقع داشته باشید برایت جاری میشه، اصالت و لذت جاری میشه. پس چون مفاد ادله استثناء اینه که رتب آثار علم به واقع را در ظرف شک، البته به شرطی که یقین سابق داشته باشی، بنابراین در این موارد ما باید آثار علم واقع رو بار کنیم، براءت در جایی که شما علم واقع داری که جاری نمیشه، اصالت ولایت در جایی که علم واقع داشته باشی که جاری نمیشه، علم به حرمت داریم اصالت ولایت میتونیم جاری کنیم، علم به حرمت داشته باشیم براءت میتونیم جاری بکنیم. نه خب از
چیزی از آثارش رو برمیده؟ از
اینکه
هست که دیگه ما شک نداریم.
نه دستوره بخشنامه از چه جهت شما برای خود نگافید، ما چه میدونیم علت اون این رسال دلیل اینه، هر چی بخواد علتش باشه.
من کجای دلیل استثناء گفته که دیگه شما برای جاری نکنید؟ ما خودمون متوجه
اونجایی که بعدن باید بحث اینا دیگه گفتم، ببینید ولی اینا که دعوا داره خودش، یه ما بحث داره اینا تن هر مبنایی که چرا اون اینجوری میگه، چرا اون فقط گفتم فهرستوار برای اینکه ولی ادله اون چیه، جواب اونا رو چی میده، اون به اون چی میگه، نقض و ابراماش، اینا مبانی مختلفی است که در طول 100 سال محل کلام بوده بین اعلام، به خصوص بعد از شیخ اعظم این بحثا دیگه.
یعنی شما میفرمایید این جواب شما مبنی بر این است که آره. میگیم واقع بار نمیشه تعبدم.
آره دستوره، چاره دستور میده، نمیگه من اعتبار کردم تو را غیر شاک، تو را عالم، درست کجاش نمیشه این حرفو گفته لا تنقض الیقین نمیشه.
پس نه
همین شما میاد اینجوری معنا میکنید بر خودتون، این استوانی اینجوری میگه، این هر کجا در آوردید؟ گفته لا تنقض نه کرده، میگه نه نقض نکن، نمیگه که من اعتبار علم کردم تو بگی حکومته، نمیگه که یقین به من نمیدونم کنایه از حجت است، رفع ما لایرمون کنایه از حجت است، این داره اقامه حجت، اینا نیست.
عقلا فرض سومی میشه
کرد؟ آره میشه کرد، واضحه که میشه عقلا فرض کرد، منتها مقام اثبات آیا مساعد است یا نه این کلام در اوست. خب
نه شاره بگه که من شما رو منزله عالم قیادم، نه شما فرض
بگیدن
میگی
شرک
من مرتفع
شد، اما دستور میدم میگم آثار واقع بار کن، حق نداره مولا این دستور رو بده. و اما راه چهارم، راه چهارم که آخرین راه اینه که تو ادله استثناء یه ویژگی هست که به ما نشون میده اون مقدمه بر سایر اصول، بر استثناء، بر براءت، بر اصالت الحل. اون خصوصیت درش چیه؟ میگه لا تنقض الیقین به شک، فان الیقین لا ينقض به شک. تعلیل داره، یقین چیزی نیست که آدم به این زودی ها بخواد دستش برداره با شک و تردیدی که برش پیش میاد، یقین یه ابرامی داره، یه استحکامی داره که دستش نمیشه برداشت به هر چیز. فان الیقین لا ينقض، پس فقط نهی نیست که بگه لا تنقض الیقین به شک معلل است ولو در بعضی از نصوصش، به این که فإن الیقین لا ينقض به شک. خب این یه تعلیلی، آیا با این تعلیل ما میتونیم بگیم، با توجه به این تعلیل بگیم هر جا حالت سابقه شما ترخیص بود، اباحه بود، اونجا استصحاب جاری میشه، اما هر جا حالت سابقه شما الزام بود، چه وجوب چه تحریم بود و الان شک دارین، نه اونجا براءت باید جاری بکنی و استصحاب جاری نمیشه، باید سراغ براءت بریم و براءت مقدمه بر استصحاب باشه. نتیجه این میشه دیگه کجاها براءت جاری میشه؟ اونجا که احتمال حکم الزامی میدی، وجوب احتمال میدی، حرمت احتمال میدی، براءت مال اینجاست دیگه، اونجا که ترخیص یقین داری وجوبی نیست، حرمتی نیست که براءت جاری جلدم کنه، اصالت الحل جلدم کنه، خب معلومه اونجا حلیت هست دیگه. اصالت البراءه، اصالت الحلیه مال جاست که شما احتمال وجوب میدی، احتمال حرمت میدی. اگه بنا باشه شارب اینجا براءت رو، اصالت الحل رو بر استصحاب مقدم بداره، بگه این جاری میشه استصحاب جاری نمیشه، نتیجه این است که پس استصحاب اختصاص بده میکنه جریانش به کجا؟ به اونجا که احتمال وجوب نمیدی، احتمال حرمت نمیدی، فقط احتمال چی میدی؟ بقای حلیت میدی، اونجا ترخیص میدی. خب آیا لسان استصحاب با اون تعلیلش، با اون تعلیل یا در احکام وضعی که البته اگه موضوع حرمت نباشه، آیا این تعلیل تاب اینو داره که اختصاص بدیم ادله استصحاب رو به اونجایی که حالت سابقه وجوب و حرمت نباشه؟ خب اگه بناست که لا تنقض یقین نباید همجوری دست ازش برداشت و لا ینقض، خب چه فرقی بین اونجا و اونجا؟ بنابراین این تعلیل، این نکته در ادله استصحاب یه مفادی رو میده به ادله استصحاب که از او فهمیده میشود استصحاب بر هر اصل دیگری مقدمه. بنابراین میگیم اصل موضوعی نباشه، یعنی استصحاب موضوعی نباشه، به چه خاطره؟ به خاطره که اگه او باشه مقدم خواهد شد، لمازا یقدم، به خاطر اون تعلیلش، به خاطر اون لسانش که آبی است از این که او رو بخوایم اختصاص بدیم به مواردی که شک ما در حرمت نباشه، شک ما در وجوب نباشه. این هم راه چهارمی است که قد یقال و قد یعتمد علیه در تقدیم اصل موضوعی و استصحاب موضوعی بر براءت و اصالت الحل. خب پس بنابراین اگر آقای آخوند و تلمیز محققش مرحوم و مرحوم شیخ و تلمیز محققش مرحوم آقای آخوند و بزرگان دیگه همه متابعت کردن در اصل مطلب که گفتن بله باید اصل موضوعی نباشه، به خاطر یکی از این وجوه اربعه است که این مطلب رو مثلا فرمودم، بنابراین ما اصل این مطلب رو باید بپذیریم و اصل این مطلب مسلم است. انما الکلام در چند سؤاله که اینجا مطرح است که انشاءالله فردا اون سؤال رو مطرح کنیم. ببینیم صلی الله علیه و آله.